بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در یکی دو جلسه قبل بیان مرحوم حکیم سبزواری را در باره این که شرور، البته در خصوص شر مربوط به عدم، که این آیا عدمی است یا امر وجودی است، بیان کردیم و حاصل فرمایش ایشان این شد که این که ما عدم را، درد را، یا به تعبیر ایشان وجع را امر عدمی بدانیم پذیرفته نیست، ایشون نپذیرفتن اون را یک امر وجودی به عنوان کیف، کیف نفسانی، یک صفت نفسانی تصویر کردن. اما فرمودن که این امر وجودی که از مقوله عرض است، یک وجود فی نفسه دارد و یک وجود لغیره. البته نه اینکه دوتا وجود هست، یعنی وجودش هم فی نفسه هست و هم لغیره. از این حیث که وجودش فی نفسه هست شر نیست، چون هر وجودی برای ماهیت خودش مطلوب ماهیت، مطبوع یا مطلوب ماهیت، ولذا ناگوار نیست، نامطلوب نیست تا اون را شر بنامیم. پس وجود درد و الم به لحاظ ماهیت خودش امریست که امر وجودیست، خیرم هست، مثلا خیر به ذات. و طبعا به همین لحاظ که خیر به ذات هست، وجود نفسیش که خیر به ذاته، از مبدأ متعال، خدای متعال که خیر به ذات هست و خیر محض است، صادر میشه. منتها این یک وجود اضافی که همون وجود لغیره هم هست داره، به لحاظ این وجود لغیره که همون نفس هست که موضوع اون هست یا معروض اون هست، به لحاظ این وجود لغیره ناملائم پیش میاد، یعنی وجود لغیرهش ناملائم هست برای نفس به لحاظ اون مرتبه وجود طبیعیش. خیلی خوب، این میشود بلعرز، یعنی شرعیتش و ناگوار بودنش و نامطلوب بودنش لغیر است، نه لخودش، لماهیت خودش نیست، لماهیت اخرى که اون ماهیت دیگر ماهیت مثلا نفس است یا وجود نفس است در اون مرتبه وجود طبیعی نفس. این مانعی نداره، میشه شر بلعرز. پس در حقیقت درد و الم هم امر وجودی است و از این حیث که امر وجودی است مصداق خیر به ذات و شر بلعرزه. حاصل کلامشون این شد، شرعیتش بلعرز است، یعنی بالقیاس است، خیریتش به ذات است، به ذاتهی است. و این که حالا یک چیزی شرعیتش بلعرض باشه دیگه طبعیه، اون وجود طبعیه، جعل مستقلی نمیخواد. اونی که یستر من الجاعل لکل ماهیتن وجود تلک الماهیته، یعنی اون واقعیتی که استناد پیدا میکند به جعل جاعل، به افاضه، به ایجاد، به علت فاعلی، همان وجود نفسی هر ماهیتی است. کل ماهیت برای اون ماهیت یک وجودی است فی نفسهی، یستر من جاعلهی من الجاعل. بینم که خیر به ذات شد، پس اون سنخیت و مجانست و مسانخت و اینها که باید بین الفاعل و الفعل باشه، این برقراره. منتها یک ویژگی داره، یک لازمه ای داره، که وجودش فی نفسه چون عرض هست لغیر هست، این وجود لغیرهش که مرتبهش بعد از وجود فی نفسهش هست. البته اینا را با تحلیل و دقت عقلی میگیم و الا با نگاه غیر دقیق و یه واقعیت دیگه، این ملاحظه ها خیلی اونجا به کار نمیره، اما با اون نگاه دقیق فلسفی میگیم درست است که این یک واقعیت، یک وجوده، اما بالاخره این مرتبه وجود فی نفسهش مقدم است بر مرتبه وجود لغیرهش، اون ثانوی است، تبعی است دیگه، جعل مستقل هم نمیخواد. پس از اون حیث که یک وجود فی نفسه دارد خیر به ذات است، مسانخت داره با مبدع که اونم خیر محض است. حالا یه لازمه ای داره، این لازمهش دیگه جعل مستقل نداره که اون وقت بگیم که این چطوری این جنبه دوم مستند هست مثلا به اون جاهلی که خیر محض هست و صادره به در واقع مبدع متعال. این خلاصه تحلیلی است که از دقت در کلام مرحوم سبزواری استفاده کرد. مرحوم علامه میخواستن فرمایش ایشون رو هم بگیم که ایشون چی فرمودن. بعد از اینکه در حواشی اسفار کلام مرحوم صدرا را نقد کرد، یادتونه هست دو تا اشکال بر کلام صدر متعلقین وارد کرد که اشکال اصلیش این بود که مثال تفرق اتصال قطع عضو که ملا جلال دوانی ذکر کرده، این مثاله، این که ملا صدرا آمده از راه علم حضوری و عینیت علم و معلوم خواست عدمی بودن شر، یعنی عدمی بودن علم را، درد را، علم را توضیح بده که شریعتش عدمی است. اشکالش این بود که خب این یک مثال هست، حالا همه علم ها که از این باب نیست. مثلا اونجایی که آدم به علم حصولی ادراک میکنه ناملایم را، اونجا شما چی میگید؟ اونجا که علم عین وجود، علم عین وجود معلوم نیست، یتخیل، یتصور، یک صورت علمی در ذهنش هست از مثلا در گذشته یکی از عزیزان، اون وقت این علم منشأ درد میشه. حالا یا عین درد است، اگر گفتیم که علم عبارت است از ادراک ناملائم، و اگر گفتیم که یک امری است که بر او مترتب میشه، بالاخره این زمینه اش میشه، اون یه امر وجودیه دیگه، این که واقع این چیز هم که نیست، این مدرک هم که نیست، که صورت ذهنیه است. اشکال عمده علامه بر ملا صدرا این بود که اگر هم فرض کنیم بیان شما درست باشه در مسئله درد و علم که میخواید بگوید شرعیتش امر عدمیست، اون جاهایی که ادراک علم حضوری باشه درسته، ادراک ناملائم، اما اون جاهایی که ادراک ناملائم از باب خیال هست، تصور ذهنی است و علم حصولی است، این جوابگو نیست، یعنی جامع الافراد نیست. حالا بعد یه اشکال هم کرد که ازش قبول نداریم، مشکل قبول کنیم که حتی در اون جاهایی هم که شما میگویی تفرق العضو، تفرق الاتصال، بشود علم حضوری باشه، این احساس، حالا اون خیلی مهم نیست، مهم مشکل اولش، این که عرض کنم خیلی مهم نیست، شاید در خلال بررسی فرمایشات علامه عرض کنیم که اون اشکال دومشون وارد نیست به ملا صدرا، اشکال اولش وارده، اشکال دومش رو شاید عرض کنیم وارد نیست، اما اشکال اول را ایشو خواسته حالا حل کنه. عبارت رو بعد میخوانم خدمت رو، خیلی طولانی هم نیست، کوتاهه، که روی این عبارت فکر کنیم. و یمکنو دفع و اصل الاشکال، بعد از اینکه اون دوتا مناقشه را بر کلام مرحوم آخوند وارد کرده، حالا خودشون اینجور میگن و یمکنو دفع و اصل الاشکال به ان صورت العلمیه التي يتعلم بها یا یتعلم بها هیه من حیث ان الانسان مثلا مستکمل بها لیس بشر. عبارت را مجددا میخوانم. و یمکن دفع اصل الاشکال به ان صورت العلمیته التي يتعلم بها هي من حيث ان الانسان مثلا مستكمل بها ليس بشر ولا علم و هو امر وجودی. یعنی از این حیث یک منظر. پس ایشون بحث رو بر راه علم حصولی، از اون علم حضوری ملا صدرا در مورد علم دست برداشت، آمد سراغ اون علم چه حصولی. میفهمن خیلی خوب اشکال را اینجور دفع میکنیم که این تفرق الاتصالی که به علم حصولی ادراکش میکنیم یا هر ناملایم دیگر، فرق نمیکنه، هر امر ناملایمی را که ما ادراک میکنیم به علم حصولی، علم حصولی صورت ذهنیه دیگه، صورتی است، صورت علمیه، صورت ذهنیه است، این صورت ذهنیه و علمیه از اون جهت که نفس یستکمل به ها، نفس به واسطه این صورت علمیه استکمال پیدا میکنه. مقصود از کمال اینجا کمال فلسفیه، کمال فلسفی یعنی فعلیت در مقابل قوه، چون کمال یک کاربردش بحث اخلاقه، جنبه اخلاقیه، مثلا عرفانی اخلاقیه، یعنی باید یه قربی الالله پیدا کنه تا بگن کمال. از نظر فلسفی کمال با اون معنی اخلاقی یا عرفانی یا دینیش ملازمه نداره، مقصود از کمال اون فعلیتی است که قوه به او تبدیل میشه. یه قابلیتی، یه استعدادی که نیست، حالا مبدل میشه به فعلیت، میگن کمال. لذا اون مثلا خصوصیاتی را که آدمی که مثلا دزد حرفه‌ای است، یک مهارت دارد، اونم کماله. اونی هم که دستگیری از دیگران میکنه، اونم یک بله خیرخواه حرفه‌ای شده به اصطلاح، هر دوش کمال. یعنی هر دوتاش این قابلیت ها مبدل شده به یه فعلیت. پس میفهمن یستکملو به نفس یعنی چه؟ یعنی نفس قابلیت این صورت علمیه را داشت ولی خودش را نداشت، حالا داره، پس یه فعلیتی پیدا کرد، کمال شد برای نفس. نمیدونست، حالا میدونه. خیلی خوب، از این حیث که شر نیست، امر وجودی هم هستا. پس از این جنبه که امر وجودی صورت علمیه و کمالیست برای نفس، خیر است. مگه نفس از این صورت بدش میاد؟ چون شر چه شد؟ شر و خیر معناش این شد که اونی که مطبوع و مطلوب برای یک چیزیه میشه خیر، یعنی یطلبه الشیء به طبعه میشه خیر. اگر یه چیزیه که نه، لا یطلبه، او را انتخاب نمی کنه، بلکه یدفعه، ینزجر منه، این میشه شر. خب اگه از نفس سوال کنیم شما از این صورت علمیه‌ای که نداشتی حالا داری بدت میاد، میگه نه خیلی خوبه، من که نمیدونستم میدونم. پس میفهمد که ان صورت العلمیه التي يتعلم بها هي، این صورت علمیه من حیث، باز بحث حیثیت هستا اونجا، کلام حاجی یادتون باشه که دیروز میگفتیم بحث حیثیت، دوتا وجود نمیخواییم، وجود واحدن که لهو حیثیتان، علامه هم دارد با این حیثیت مثلا حل میکنه. من حیث ان الانسان مثلا، حالا چرا انسان را مثال میزنه؟ چون برای غیر انسان هم هست، مثلا جن هم همین حالت را داره، اونهایی که مثل انسان هم. یا شاید پایین تر از انسان هم باشه. مستکملون به ها، از این حیث که این صورت علمیه را انسان مستکمل است، مستکمل هم عرض کردم یعنی قوه تبدیل به فعلیت شد، لیس به شر، چون مطلوبشه دیگه، اصلا از خود جهل شر است که نمیدانه، از اون رنج میبره، ولی حالا که میدانه که دیگه دانستن که بد نیست، که مطلوبه. و هو امر وجودی. پس تا اینجا مشکلی ما نداریم، صورت علمیه‌ای که ما نسبت به اون ناملائم داریم، یعنی هر چی میخواد باشه، اون تفرق الاتصال یا موت مثلا احبه هرچه باشه، خود این صورت علمیه از این حیث نگاه بکنیم امرون وجودیون شرم نیست، خیر است. حالا و من حیث، حالا یه حیثیتی دیگه ای هم داره این صورت علمیه، و من حیث انها عین ما فی الخارج. ببینید اون حرف آخوند رو قبول نکرد که علم حضوری عینیت علم حضوری، رد کرد دیگه. خودش آمده با مسئله علم حصولی همون ادبیات رو به کار ببره، منتها بر اساس علم حصولی. اونجا صدر متعلقین عینیت را، عینیت علم معلوم را برو علم حضوری، علامه آورده رو حیثیت علم حصولی. میگه علم، حالا من بعد توضیح بیشتر عرض میکنم روشن بشه. و من حیث انها عین ما فی الخارج، این عین ما فی الخارجه. حالا این عینیت ما فی الخارج ای گفتید به چه لحاظ عین ما فی الخارجه؟ به لحاظ ماهیت، چیستی، نه به لحاظ هستی، به لحاظ چیستی. یعنی متعلق این صورت علمیه چی چیه؟ قطع العضو. خب در خارج هم واقعا قطع العضو شده. متعلق این صورت علمیه چی چیه؟ موت و مثلا یک عزیز هست. خب در خارج چی چیه؟ در خارج هم واقعا موت رخ داده. متعلق این صورت علمیه چی چیه؟ مثلا فرض کنید که یک سائقه فرد را کشته، کسی را بیمار کرده، دستش فلج شده مثلا، خدای نکرده. خب این بازم متعلقش امر عدمیه دیگه، دستش که حالا کار میکرد کار نمیکنه، چشمش میدید نمیبینه، یا خودش زنده بود دیگه زنده نیست، اینطوره دیگه. زلزله ای رخ داده، زلزله خودش که عیب نداره که، زلزله شده است، خانه ها خراب شده، آدم ها مردن، باز خب این عین خارجه دیگه به لحاظ ماهیت. یعنی چیستی این صورت علمیه عین ما فی الخارجه، هستی این صورت علمیه اونیست که در نفس است. از اون حیث که هستیست خیر است، از اون حیث که نیستیست شر است. توجه فهمه؟ یعنی علامه با این توضیح بخوان بفهمن در بحث علم یک چیز داریم دو حیث دارد. اینا اگر خاطر شریفتون باشد، مرحوم علامه طباطبایی در وجود ذهنی خیلی خوب روشن کرده، هم در بدایت الحکمه هم در نهایه، بحث وجود ذهنی را که ایشان اونجا مطرح فرموده با یه بیانات بسیار شیوا روشن خیلی قابل فهم که می‌فرماید وجود ذهنی خودش وجود عینیه. مقایسه با خارج که بکنی میشه وجود ذهنی. اصلا وجود ذهنی، علم وجود ذهنی نیست به ما هو صورتون لنفس. پس کجا وجود ذهنیه؟ وقتی که شما میخوای با خارج از نفس اینو مقایسه کنی. اینجا قد ینطبق قد لا ینطبق. گاهی ممکنه که این صورت ذهنیه ما با خارج منطبق باشه یا نیست، لذا در وجود ذهنی خطا راه پیدا میکنه، خطا پذیره. اولی در وجود عینی که خطا معنی نداره دیگه، وجود عینی هست دیگه، خطاش کدامه؟ قیاس وقتی میاد خطا راه پیدا میکنه. این بر اون اساسه که صورت علمیه یک واقعیت است، دو جنبه دارد، جنبه هستی و چیستی. خیلی بخوام ساده و روشن صحبت کنم، جنبه هستیش کمال نفس است. هستی داره، شرم نیست، کمال دیگه. لذا اصلا نفس براش مطبوعه، نبود شره، جهل شر است، والا علم خیر است. ترجمه فهمید این که مشکلی نداره که. بله این یه حیثی هم داره، حیث قیاس. قیاس با چه؟ قیاس با خارج که مدرک باشه. خب از باب این که این چی را ما تصویر کردیم؟ قطع العضو، انقطاع عضو، انقطاع امر عدمیه و اینم مطابق با اونه. پس از این حیثیت انطباق دارد با خارجی که انقطاع باشه یا اون موت باشه یا اون بیماری باشه، هرچی شما بفرمایید که منشأ علم میشه، که ادراکش منشأ علم میشه یا خودش علمه، اون امر عدمیه. پس بنابراین شرعیت ادراک و شرعیت علم نه من حیث هو امرون وجودیون، بل من حیث هو امرون عدمیون. پس این قاعده فلاسفه به هم نخور که شر هر کجا رخ بنماید به عدم برمیگرده. در درد و الم هم هاکذا، چون درد و الم یرجع الى ادراک حصولی و هو صورت ذهنیه، و صورت ذهنیه امران وجودیون بما هو امران وجودیون کمالون و خیرون، مشکلی نداره. پس از چه حیثیت بهش میگیم شر؟ از این حیثیت که مطابق با خارجه، مطابق است با اون موت، مطابق است با اون بیماری، مطابق است با قتل عضو. خب اونم که امر عدمی است. پس صورت ذهنیه علم حصولی در مورد الم و در مورد درد خودش به ما و وجودیان دیگه شرعیتی نداره. این بیان ایشانه. نه فرمودی؟ پس و من حیث انها عین ما فی الخارج مثلا من قطع العضو و زوال الاتصال امر عدمیان. اگر اینجور نباشه که اون وقت جهل میشه، چه جهل مرکب. اگر بخواد این صورت ذهنی علم حساب بشه باید چی باشه؟ باید حاکی باشه دیگه، باید منطبق با خارج باشه. چون اگر منطبق نباشه میشه جهل مرکب، علم نیست که، کاشفه از واقعی نیست که. انطباقش کیه؟ چون مدرک عدمیه، انطباقش باید عدمی باشه و الا میشه باید اگر غیر از این باشه میشه جهل مرکب. پس از این جنبه امر عدمی است، از یک جنبه امر وجود.
آره.
از این حیث اضافه یه وجود میدونم حیثیتش هم نه خودشا، خود وجود علم که صفتون و نعتون لنفس امرون وجودی، از این حیث این شر است یا خیر است؟ خیر است. ولی از این حیثیت که یقاس و الالخارج، یضاف و یقاس و الالخارج که اسمشو میگیم وجود ذهنی، چون اگر قیاس نکنیم وجود ذهنی نمیگیم، وجود عینیه، چون خود ذهن، خود نفس عین خارجه دیگه، یعنی این بخشی از عالم خارجه، مگه اینطور نیست؟ این مقایسه که میکنیم با خارج، خب اگه بخواد علم باشه باید منطبق باشه یا نباشه؟ قطعا باید منطبق باشه، والا علم نیست، جهله. خب اگر بخواد منطبق باشه، منطبق ما یعنی مدرک ما مگه امر عدمی نیست؟ خب چرا دیگه امر عدمیه؟ پس انطباق هم منطبق هم از این حیث امر عدمیه و از این حیث است که میشه از شر، ولی از اون حیث که امر وجودی که کمال دیگه، بد که نیست که، مطبوع نفسه. حقیقت علم، آره آره، من حیث القیاس بله همینجوره. از این جنبه ای که حاکمیت داره وجود ذهنیه باید امر عدمی باشه و اگه نباشه میشه جهل. اما این حیثشو بذار کنار، با دو چشم باید این نگاه کنیم. از این چشم چپ میدیدیم میذاریمش کنار، با چشم راستمون نگاه میکنیم، میگیم این صورت ذهنیه چی چیه؟ صفتی برای نفسه. نفس از این خوشش میاد یا بدش میاد؟ میگیم نه خیلی هم خوشش میاد، اگه نباشه بدش میاد، پس این شر نیست. پس الم که ادراک حصولی است، این ادراک حصولی دو حیثیت دارد، دو جنبه دارد، هستی و چیستی. از جنبه هستیش که صفت نفس است، وجودی است، خیر است. از این که یقاس و الالخارج و ینطبق مع الخارج، که خارج امر عدمی و انقطاع و امثال ایناست، می شود امر عدمی و شر است. پس شریعت علم یرج و شریعت این ادراک ناملائم که چیز هست مثلا در علم هست، این شریعتش از حیث قیاس است، اضافه است و امر عدمی است. خیریتش به لحاظ قیاس به خارج نیست، وجود برای نفس است و از این جهت هم که امر وجودیه و خیره. نه صورت ذهنیه است دیگه، آره. خب بله یرجه، نگاه کنین اون درسته، اون علم حصولی به علم حضوری برمیگرده.
چه کی برمیگرده؟ صفت نفس باشه.
آره.
پس اینجا نمیتونیم زمانی که ما
نه بابا این صورت شیء را میگن علم حصولی، منتها صورت شیء را اگر جنبه قیاسش را بزنی قیچی کنی از میکنم. خب دیگه این دو ای اصلا حقیقت علم حصولی اینه، غیر از این ما نداریم. لذا تمام صور علمیه خودشون معلومن، خودشون معلومن به علم حضوری. اما شیء خارجی که معلوم نفس است به واسطه صورت میشود علم حصولی. علم حصولی غیر از این نیست دیگه. از صور و ذهنیه خودشون که معلومن برای نفس، معلومن به علم حضوری. اما چون مرآتیت دارن خارج را برای نفس نشان میدن میشن علم حصولی. صور ذهنیه هم نقش علم حصولی دارن چون مرآت خارج هست و هم خودشون مدرکند، هم در واقع وسیله ادراک هم خودشون مدرکند. از آن حیث که وسیله و میانجی ادراک خارجن میشن علم حصولی، از آن حیث که خودشون دوباره متعلق ادراک نفسن میشن علم حضوری. این خصوصیت صور ادراک. لذا میگن علم حصولی یرجع الی علم حضوری در این مورد. اینجوریه دیگه. مطلوبه نه از این جهت که حالا امر وجودیه، چون خودش برای ذات خودش، ماهیت خودش یا برای ماهیت نفس، برای وجود نفس مطلوبه. خیریت با مقیاس مطلوب بودن تعریف میشه، شریعت با مقیاس نامطلوب بودن تعریف میشه. اینا هم مرحوم علامه اول نهایه و همون پاورقی اسفار اول توضیح میده که معنای خیر چیه، معنای شر چیه. همینجور که حالا عرض میکنم میگه اون چیزی که یختاره الشیء بتبعیه و خیرون گزینشش میکنه و اون چیزی که لا یطلبه و لا یختاره الشیء بتبعیه هو شر. صورت ذهنیه را نفس یطلبها، این نفس از اون از نداشتنش بدش میاد، از داشتنش خوشش میاد، میخوادش، پس شر نیست. امر وجودی مطلوب فهو خیر، کل امر وجودی که مطلوب است لطبع یک چیزی، ماهیت یا ذات یک چیزی میشه خیر. این هم این ویژگی را داره، بس خیره. از آن حیث که صورت ذهنیه است و نعت نفس میکند و علم است، نه آره دیگه بله. و چرا اصلا ندانستن؟ جهل دیگه، جهل عدم العلم است و خودش شره. علم خوبه. حالا میگید این از اون خوبهاییست که یه تبعات داره، میگیم خب ما به تبعاتش بلند چکار داریم؟ ما فعلا میگیم خودش از اون حیث که هستش خوبه. حالا یه تبعات داره، تبعاتش چیه؟ اگه قیاسش کنیم با خارج که یه هم طبقه با اون انقطاع فلان میشه شر، میگیم خب بشه، میشه بلعرز. شریتش بلعرز است و خیریتش چه؟ بالذات. و شریتش که بلعرز است به عدم برمیگرده. این فرمایششون و خلاصش اینه. فرقش با حرف حاجی سبزواری چیه؟ ای گفتی؟ اونجا هم حیثیت بود، اینجا هم حیثیت هست. اونجا هم خیر بالذات بود، اینجا هم خیر بالذات هست. اونجا هم شر بالعرض بود، اینجا هم شر بالعرض هست. اما یه فرقی داره کلام علامه با کلام سبزواری. بله، یعنی یعنی در واقع مرحوم سبزواری اون امر وجودی را دو تا جنبه براش دید. امر وجودی را یکی خیریت بالذات، یکی شریت بالعرض. یعنی شر بالعرض در کلام سبزواری امر وجودی شد، اما شر بالعرض در کلام علامه امر عدمی است. یعنی در واقع علامه طباطبایی اون حرف معروف فلاسفه را تماما داره دفاع میکنه، هیچ عدول نکرده، در حالی که حکیم سبزواری عدولی کرد. عدول از چه بود؟ این که نه برادر، اعلم کی گفته است که جنبه عدمی امر وجودی است؟ یعنی امر وجودی است. چرا گفت یه امر وجودیه؟ یادتون هست؟ چرا گفت یه امر وجودیه؟ دیروز کندیم که بچرا گفت اونی که مورد گفت و اونی که ما کمک کردیم فی مقام المنع گفتیم، چی گفت اونجا؟ که گفت المورد یعنی جلال‌الدین دوانی و گفت ما هم کمک کردیم. اون چی بود اون کلمه؟ اون مطلبی که حاجی فرمودا؟ نه اصلا درباره حقیقت شر مرحوم حاجی سرزواری چی فرمود که از فلاسفه یه خورده جدا شد، یه قدم بالاخره جدا شد دیگه، یادتون نیست؟ اصلا ایشان علم را منهای ادراک حقیقت علم و جع یا علم یا درد را گفت یه چیزیست غیر از اون ادراک. ادراک منشأشه. علامه طباطبایی فعلا در اون فرمول معروف صحبت میکنه که العلم هو ادراک و ناملائم. این حقیقت علمه، یعنی که همه این علم را داره ایشون روش مانور میده که یک صورت ذهنیه، در حالی که مرحوم سبزواری آمد گفت نه برادر، حالا چی گفته است که علم یعنی همون ادراک؟ ادراک ناملائم منشأ یه حالت نفسانی است که اصلا ما وجعن و اون کیف نفسانی خودش یه امر وجودیه، ما تا اون امر وجودی یه وجود فی ذات و فی نفسه دارد خیر است، یه وجود لغیره دارد اون جنبه دیگرش که اون میشه از شرقیه. دقت کردین؟ پس فرق کلام سبزواری با کلام علامه طباطبایی اینجاست. ولذا میشود بر اساس همان سخن علامه را نقد کرد، کلام ایشون را نقد کرد که چه؟ که بگیم آقا لقائل ان یقول، شما حالا چه دلیلی دارید که حتما حتما ما چاره ای نداشته باشیم که علم را ببریم رو خود همون ادراکه؟ نه، میگیم اون ادراک کردن سببیت داره، منشئیت داره، برای چه چیز؟ برای یه حالت نفسانی که میگیم درده، احساس میکنه، میگیم درد میکنه و الان میفهمیم قطع عضو را درک میکنیم، درک یا موت مثلا عزیزی را اینه درک کردیم، یه حالت ایجاد میشه، اون حالته بهش میگن علم دیگه. این جواب شما حل نمیکنه کار را. اگر علم چیز ورای ادراک، دیگه این فرمول شما که میگید این ادراک حصولی یه حیث دارد وجودی یه حیث دارد عدمی، وجودیش خیر است عدمیش شر است، میگیم خب افرض الیکن کذالک، این مشکل علم حل نمیکنه، چون علم خودش یه امر بهیالهیه، یه امر جداگانه است، یه ماهیتی داره خودش برای خودش، یه کیف نفسانی است. علم یه کیف نفسانیه، علم هم یه کیف نفسانیه، یه عرضه اونم یه عرضه. دقت میکنید اینجور میشه؟ علم که صورت ادراکیه و ذهنیه است خودش یک حالت نفس است، کیف نفسانیه. شجاعت چطور است؟ شجاعت، جبن، گرسنگی، تشنگی، مگه اینا امور ادراکی هم هستن؟ اما هرش که علم که نیستن که، اینا یه حالات مستقلن، البته حالات مستقل ادراکی هستن قبوله، اما یه حالاتی هستن دیگه. نمیتونیم که ما بگیم اینا همشون برمیگرده به علم، اصلا کیف نفسانی فقط علم هست که، اینا صفات نفسه. نفس در خودش درک میکند شجاعت را، ترس را، گرسنگی را، تشنگی را، سخاوت را، بخل را، حسادت را، اینا را در خودش درک میکنه، صفات نفسانی را. یه چیز را هم درک میکنه، اون چیه؟ درد را هم درک میکنه. چرا ما بیایم بگیم که این درد همان ادراک است بالقیاس الی الخارج که امر عدمیه؟ نه، درد یه واقعیت منحاز از اون ادراک داره. پس این جواب شما حل نمیکنه اصلا. آفرین، بله، همین میگم بیشتر آدم باید همینا دفاع کنه، یه چیزی، یه حالتیه، البته منشأ این حالت اون ادراک هست، اگه اون ادراک نشه نه این حالت وجود نمیاد. بله، دقت میکنین؟ پس جواب مرحوم علامه ولو فی حد نفسه فنیه، خیلی همچنین دقیق و فنیست، اما عویسه ما را حل نمیکنه، مشکل را حل نمیکنه. دقیق میفرمایید شما بالاخره درد را حل کنید، به علم چه کار دارید؟ شما مسئله علم را حل کردید، گفتید علم کمال است برای نفس، منطبق است با مدرکش که عدمی است پس عدمی. خوب باش، علم و ادراک ناملائم منشه است برای حالت نفسانی، او امر وجودیه. اگه اون کلام حاجی را پسندیدیم، فعلا ما یا راه حل تا اینجا داریم، بیش نداریم، چون نتونستیم تا حالا نشد که این علم و حقیقت درد و علم رو بگیم عدمیه. از اون طرف که نمیشه بگیم که آقا علم مطبوع طبع است، اینم که نمیشه گفت که این انصافا درست نیست دیگه. بالاخره طبعه، چون که ببینید دوستان، حالا اینا رو باید دقت بکنیم تا انشاءالله تعالی زوایای بحث روشن بشه. انسان جماد هست، نبات هست، حیوان هست، انسانم هست. این ما نباید قاطی کنیم اینها را. وقتی از درد، درد جسمانی ها، درد عضلانی، وقتی از درد جسمانی صحبت میکنیم، به نفس ناطقه و قوه عاقله و اینا ما چه کار داریم؟ فعلا نفس است در موطن این مرتبه حیوانیتش، چون درد مال حیوانات هم هست، حیوان هم درد میکشه. سوزن بزنه به گوسفند میخوان، حیوان گاو رو میخوان واکسینه کنن، باع میکنه، یه مرتبه داد میکشه، دردش میاد دیگه. اونم زایمان میکنه، مثل آدم که در زایمان درد بگیره اونم درد داره. معدهش مثلا یه چیز میره ناجور در معدهش، دردش میگیره دیگه، اینم دردش میگیره. درد مربوط به اون بوده حیوانی انسانه. پیغمبر هم باشد این را دارد، ولی خدا هم باشد دارد، عدو خدا هم باشد دارد، چه فرق میکنه؟ همه اینا دارن دیگه. یعقل و تامی هم شیفه دست با اونم خوابش میگیره، اونم خسته میشه، اونم گشنش میشه، اونم تشنه میشه، اونم درد میگیره، سرش درد میگیره، دلش درد میگیره دیگه. اینا رو نمیشه آدم بیاد بگه که نه اینا نیست، اولیاء خدا اینا ندارن، همه اینا دارن. البته اینا رو بگذارید، به تدریج میرسیم، به تدریج میرسیم. این چیزی که برای این مرتبه حیوانی انسان تلخه، اگر همین برای مرتبه عقلانی شیرین شد، اون وقت باید مقایسه کنیم بین تلخی وجود حیوانی با شیرینی وجود عقلانی. عقل اون وقت باید دوره خودش مقایسه میکنه، عقل رو حساب کتاب حرف میزنه، عقل همینجور فلهی حرف نمیزنه. اونجا ممکنه بگه که باشه، هر چی میخواد این تلخ باشه برا من گواراست، ما رأینا الا جمیلا، اونا رو میگذاریم. حالا هنوز به اونجا ها نرسیدیم، اینا بحثای بعدیه، هنوز به اینا ما نرسیدیم، داریم از اون ریشه مسئله رو بررسی میکنیم تا برسیم به اینا. فعلا سخن در این است که آیا خودش وجود فی نفسه از شر است؟ مرحوم سبزواری انصافا یه نکته لطیفی گفت، گفت نه، این وجع، این درد که کیف نفسانیه، یک وجود فی نفسه که داره، که چون وجود عرضه دیگه، وجود فی نفسه داره، ماهیت داره، وجودش برای ماهیت خودش نامطلوب نیست. هر وجودی برای هر ماهیتی مطلوب اون ماهیته، مسئول و عینه ثابت، این تعبیر هم داشت دیگه، مسئول و عینه چی؟ از ثابت. خب پس خیره دیگه، چون مقیاس شرعیت چه شد؟ مقیاس شرعیت این شد که یک امری برای یک شیء به طبعه، به ماهیته ناجور باشه. نه این ناجور نیست، اما این کلام علامه حل نکرد. خب پس اینم گذشتیم، فعلا ما فرمایش علامه که حل نکرد، فرمایش ملا صدرار هم که اگر تازه درست باشه اون علم حضوری جامال افراد نیست، جامال افراد نبود دیگه. این نهایتا اینجاهایی که حالا یک عضوی قطع میشه به علم حضوری درک میکنه، اونی که یک کسی از دنیا رفته تصور میکنه بلیه خارج رخ داده، نه در داره وجود خودش، یه ناملائمی در خارج از وجود خودش، این که دیگه علم حضوری نیست که، اونجا علم حصولیه. پس این جواب الله صدر را اگرم درست باشه، اون اشکالات رو بگذاریم کنار، جامع الافراد نیست. دقت فرمودی کلام سبزواری رو اگر اون دو حیثیت رو دقت کنیم و بپذیریم، مشکل رو حل میکنه. حالا اینا تا اینجا گفتیم، بس تا اینجا رسید. نفس در موطن ارمشد که حیوانیش، نه دیگه، فی وحدته کل القوا، النفس فی وحدته کل القوا، النفس فی مرتبت فرمی شود که نباتی نباتی است، نفس نباتی هم داره، نفس هم شاید که حیوان. حالا اگه تجردی هم داشته باشه تجرد حیوانی داره، اون دیگه بستگی داره به مبنای شما. اگر قائل شدید که حیوانات هم تجرد دارن، تجرد حیوانی، حتی نباتات هم ممکنه کسی بگه دارن تجرد نباتی، باشه، ما اونا کار نداریم. اون غیر از اون تجرد عقلانیه که بهش میگیم نفس ناطقه. این نفس ناطقه که یک حقیقت کل القواست، یعنی در هر موتن هر قوهی کار اون قوه رو میکنه. در قوه چشایی نفس همینه، کارش چشیدنه. این چشیدن این دورت انجام شده، غیر از این که راهی نداره که. اما در موتن بینایی دیدنه، در موتن خیال تخیله، در موتن وهم چیه؟ توهمه. عقل تعقله. این از عجائب نفس است، عجائب نفس. از مقام عقلانیتش خلع نمیشه، لازم نیست بیاد پایینا. اون مقام عقلانیتش داره، انخلاع و انقطاع و اینا نیست، اما یک سعه وجودی داره به همون مرتبه‌ای که عقلانیتش اداره میکنه. لا یشغله شأن عن شأنه، اینجا هم اداره میکنه. این عجیب نفس اینجوریه. لله المثل الاعلى لیس کمثله شیء ولله المثل الاعلى من عرف نفسه فقط عرف ربه. لازم نیست که نفس تعطیل کند به عقل، بگه آقا یه چند لحظه شما فعلا خدا حافظ بمان بدون من تا من برم ببینم. دیدم به بینایی میگه آقا حضرت عالی یه خورده اینجا متوقف باش، میخوام برم عقل را اداره کنم. نه خیر، در آن واحد عقل را اداره میکنه، وهم را اداره میکنه، خیال را اداره میکنه، همه قوای عملیه را، حتی از قوای تحریکیه، قوای هر را اداره میکنه. لا یشغل و شعنان چی؟ منشه. تجرد عقلانی که نمیگیم، تجرد برزخیه، تجرد در حد قوه نباتی یا قوه ادراکی است. به این مقدار تجرد داره، پس به این مقدار حس هم میکنه، احساس لمسی داره، احساس ذوقی داره. هنوز مثل اینکه بحث نفس رو باید آقای ابراهیمی برگردید یه دور دیگه بخونید. بحث نفس که معمولا خوب خونده نمیشه، آره این نفس لازمه، بحث خیلی خوبیه، خونده نمیشه معمولا دیگه. حالا نمیکنم اون بحثای فلسفی نفس را که مسائل نفس اینا اینجوره. حالا یه دور دیگه باز برید اونجا رو ببینید. اینطوره، این تجرد عقلانی شما تو ذهنتون هست، اون وقت دیگه این جمع نمیشه با این حالت احساس لمسی و ذوقی و مثلا اینجور چیزا. اما اگر این مقوله به تشکیک ببینیم، این تجردش هی فتیلش بیاریم پایین، بیاریم پایین، بیاریم پایین، بیاریم پایین، تا برسد به در حد احساس ذوقی، احساس لمسی. در این حدی که قابل جمع اصلا یه چیزه. اونا دردهای معنویه. نه، این ما فعلا دردهای در مرتبه حیوانی که حیوانات هم دارن، قصه میخورن، محزون میشن. مثلا بچه حیوان جلوی چشمش بکشی حزن محزون میشه. این حزن چه حزنیه؟ این حزن نیست که اون وجود حیوانی حیوان میفهمه، ناراحت میشه، قصه میخوره. حالا درک عقلانی داشته باشه نسبت به فقدان بچه نداره، من انسان داره، این دیگه زجر بالاتره. یه چیزایی را تصور میکنه، عجب این بچه آینده چه میشد، مثلا چی کار میکرد، دستم میگرفت، عصای دستم میشد، دیگه حیوان چیز حالش نمیشه. حیوان فقط همون انفعاله که داره میبینه که این بچه شه دیگه، درمجانش میسر میبردن، این همون وقتی یه حزنی داره، یه حزن حیوانی. اما دیگه آینده را تصور کنه، این بچه من بزرگ میشد، چند تا بچه میزایید، در بهشت می آمدیم، اینا را می آوردن پیش ما، می دیدیم چقدر کیف داشت، از اینا قصه بخوره. نه، اینا دیگه این چیزا تو ذهن حیوان نیست. اینا میشه اون درک های چی؟ علم های عقلانی. حسرت، یوم الحسره، مگه نمیگن یوم الحسره؟ یکی از عذاب های سخت‌ترین عذاب ها حسرته. حیوان دیگه این حسرت های اینجوری نداره که، ولی انسان داره، قوه عاقله این کارا رو میکنه. آینده، گذشته، اینا رو همه رو تصویر میکنه، از دست داده دادش بلند میشه، میگه دیدی چه شد. اون وقت غمش خیلی زیاده، کما اینکه بهجت عقلانی هم اگر بیاد دیگه همه چیز حل دیگه، اصلا توجه نداره. نه اینکه درک نمیکنه، توجه به اینا نداره، اهمیت نداره. مثل کشاورزیه که شب بیداری میکشه، خسته میشه دیگه، خوابش میگیره، خسته میشه، سرتو سرما گرما، ولی چون به محصول توجه داره اعتنا نمیکنه. ولی یه آدمی همینجوره بدون اینکه کشاورز باشه 10 دقیقه اونجا وایسه میگه بابا خدا حافظ من رفتم، بخوام برم بخوابم زیر لحاف. ولی اون بنده خدا اصلا زیر لحاف بخواب بعدش میاد، اگه به زورم ببریش زج میکشه، دادش بلند میشه میگه آقا چه ظلمی به من میکنی، ناراحتم، بگذار برم همون تو صحرا سرما بکشم. چرا؟ چون که اون بعد عقلانیش بهش میگه اون لذتش هنوزم نیومده ها. اینا اگه دقت کنید، لذت عقلانی که تخیل دارد فعلا هنوز وقوع پیدا نکرده، این درد جسمانی رو به هیچ میگیره. حالا اگر محقق بشود که دیگه با فوق این حرف هاست، اونا رو بحثای بعدیه. خب عرض شاید خدمتون که برگردیم به اون فرمایش ملا صدرا. ایشان در شرح کافی، در شرح کافی که خیلی کتاب خوبیست، یعنی واقعا شرح اصول کافی ملا صدرا کتاب بسیار ارزشمندیست، واقعا اینجوره. البته دیگران هم شرح کردن، اونا هم خوبه، مرحوم مجلسی، ملا صالح، فیض یا مقدار حواشی داره، ولی ایشان خب شرحش از شاید که ایشان در جلد اول آدرس رو قبلن عرض کردم محضرت، صفحه 413 در شرح حدیث خیر و عقل و جهل، بله جلد یک شرح کافی، همین چاپای جدیدن چاپ شده، این جلد اوله صفحه 413. دقت کنید، من یک گزارش مختصری بدم. اول کلام حکما را نقل میکنه، قالت الحکما الشر لا ذات له بل الشر عدم ذات و عدم کمال ذات، همون حرف رو نقل میکنه. دلیلشون چیست؟ دلیلشون رو میاره. تا اینجا اینا همون حرفای فلاسفه است، دقت فرمودید. بعد میان سراغ اون اشکال معروف راجع به علم، آره، که اینا چه کار بکنیم؟ همون جوابی را که اونجا داد که اینا برمیگردد به علم حضوری و ادراک عین مدرک است و اینا را همه را اینجا آورده ها، تمام اون مطالب را و ادراک و کل شیئن هو و وجوده، فادراک العدم لیس الا حضوره و وجوده، فهذا الوجود فرد من افراد العدم. اینا همه همون هاییست که اونجا گفته با یه تعابیر مثلا مختلف. بله، پس صفحه 413، 414 نقل مطالبه، همون هاییست که در اسفار و جاهای دیگری بیان کرده. بله، بعد میگه و تحقیق و اندی، دیگه حالا ما اونا رو که نیاز داریم قبلا خوندیم، حرف فلاسفه معلومه. و تحقیق و اندی انهو یعنی این علم، شرون به ذات بل شرون متأکدون. ببینید دیگه از اون عبور کرده، اون مطلبی را که در اسفار فرموده بود که این ادراک است و عین مدرک است و امر عدمی است و اینا، میگوید که نه، و تحقیق و اندی انهو شرون به ذات، اونجا شر بالعرض بود دیگه، اونجا شر به ذات نبود، شرون به ذات بل شرون متأکدون. چرا شر متأکد هست؟ فإن وجود کل معنن هو تأکد ذاتهی و ماهیتهی ففی هذا النوع شر مضاعف. حالا عبارتش این مقداری همچنین اقلاق داره، یا حداقل برای ذهن قاصر بنده اینجوره، من اینجور فهمیدم که اگر بقیه عدم ها که بهشون میگیم شر، اگر شرن، چرا شرن؟ چون یه نحو ادراک ما میکنیم تا این شرعیت حاصل میشه، و الان مجرد انقطاع عضو و فقدان و اینجور چیزا خودش به ما هو که امر عدمیه شرعیتی نداره، باید یه ادراکی هم بیاد تا شرعیت بشه. خب از این ادراک ناملائم شرعیتش دیگه مضاعف است، یعنی شرعیت همه فقدان ها و عدم ها به این ادراک است، وقتی ما ادکم که علم حاصل میشه، پس این علم دیگه شرعیتش مضاعفه، متأکده، یعنی که انه ریشه و منشه همه شروره، یعنی همه شرور آخرش باید به اینجا برسن تا بشن شر، و الا نرسن به این ادراک دیگه شری نیست. شاید مرادش این باشه. بعد میگوید ثم کلما کانت القوة المدرکه لفقد کمالها اقوا، هر مقداری که قوهی که ادراک میکند فقد کمال رو قوه قوی تر باشه. ول کمال المفقود منها اکثر، اون کمالی هم که از دست میده اونم بیشتر باشه. کان علمه اشد و شره اعظم، علمش و شرش هم بیشتره. فهم ما ذکرنا، بفهمین را که من میگم. فانه امر عجیب و شأن، این خیلی مطلب عجیبیه. انساق الیه البرهان، ما با برهان به اینجا رسیدیم. اعنی، خوب دقت کنید دیگه، اینجا همه حق هستا. اعنی کون ضرب من الوجود شرا محضا، خیلی عبارت داغیه خلاصه. میگه پیدا کردیم که یه چیزی که وجودی است شر محض است. تا حالا میگفتیم نداریم، ما اصلا نداریم، هرچی شر محض است به عدم برمیگرده. اون همه حرفها میگد نه، من برهان مرا به اینجا کشونده، من تابع برهانم، هرچی هم قبلا گفتم پس گرفتم. آره دیگه، حالا مگوید که بل اینا بفهم، خیلی حرف عجیبی است برای خاطر این که اعنی کون ضرب من الوجود، که خودش وجود است، شر المحزن. کما یقال فعلیت الهیولا فی حد ذاتها نفس قوتها. حالا اون بحث مادی اولا، هیولا، هیولا فعلیت داره یا نه؟ فعلیت داره. فعلیتش چیه؟ ای گفتی؟ آفرین. قوه بودن یعنی نداشتن. بابا هیولا فعلیت دارد؟ بله، اگه فعلیت نداشته باشه که نیست. فعلیتش چیه؟ همون قوه بودنشونه. خب این بیچاره در قوه بودن تأکد پیدا میکنه دیگه. اینجور میشه، میگه همونطوری که فعلیت الهیولا نفس قوت حال قبول کل صورتن. و من هذا القبیل اعنی الشریت الوجودیه، درد پس یک شر وجودی شد. دردها علم را قبول کرد که امر وجودیه و شر است، شرش هم به ذاته. میگه از این قبیل است عذاب الجهل المرکب. خوب دقت کنید، یه جهل بسیط داریم، یه جهل مرکب. جهل مرکب علم بودنش از این قسمه. جهل بسیط مگه علم نیست؟ جهل بسیط نداشتنه، آدم از نداشتن رنج میبره. ولی جهل مرکب یه داشتن خلاف واقعه، لذا این شریعتش هم متأکده. چرا؟ چون که این میداند، این چیز نمیداند ولی می خیال میکند که میداند، یه چیز در ذهنش از خلاصه. در جهل بسیط اصلا تصویری نداره، حکمی نداره، اما در جهل مرکب حکم میکنه، ادراکی داره ولی ادراکش خلاف واقعه. میگه اونم عذابش همینجوریه، امر وجودیه. یعنی جهل مرکب شریعتش عدمیست، جهل بسیط ببخشید، جهل مرکب شریعتش چیه؟ وجودیه. میگه اونم از این قبیله. یعنی یه مصداق دیگر همشون پیدا کرد غیر از حرف دوانی ها. یک مصداق برای اینکه امر وجودی باشه و شر باشه علم. ملا صدرا میگه من یه مصداق دیگر من پیدا کردم، اون چی چیه؟ جهل مرکب. و من هذا القبیل اعنی الشریت الوجودیه عذاب الجهل المرکب. چرا؟ لکونه مع الادراک. نگفتم اونجا که میگه متأکد و مضاعف، یعنی ادراک کار خراب میکنه؟ میگه چون این جهلیه که یه ادراک بیخودکی هم از خلاف واقع، ادراک خلاف واقع. و من قبیل شر العدمی آفت الجهل البسیط. پس ما دو نوع شر، دو تا خانواده، شر دو تا خانواده داره، خانواده عدمی ها، خانواده وجودی ها. خانواده عدمی مثل جهل بسیط، خانواده وجودی مثل جهل مرکب. و ایزن اون در علم، علم هم که دیگه گفتن که دقت کردید. و حاصل الکلام، وقت نیست که خیلی گذشته، گذشته دیگه، بس ببخشید بذاریم، چون خیلی وقت میذاره دوستان کلاس داشته باشید، میگذاریم. حاصل کلام طول میکشه، 4-5 دقیقه طول میکشه و خیلی میگذاره. حالا روی این مقدارش فکر بفرمایید تا انشالله جلسه بعد بررسی میکنیم. و صلی الله علیه و آله.